بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام محضر سروران عزیزم، خواهران و برادران، تشکر میکنم از اینکه بنده رو به این جمع شریف دعوت فرمودین. معاونت علمی یا نهادهایی از این قبیل میتونه یک بُعد تشریفاتی و نمایشی داشته باشه، یه بُعد و آثار واقعی. نمایشش اینه که مثلا حکومت علمی مدیریت میکنه، جامعه علمی ما هم نگران جامعه است، میخواد به روش علمی مشکلات جامعه رو حل کنه و از این قبیل. وقت میبینید که نهادهای به اصطلاح علمی یک کشور، دانشگاه‌هاش، پژوهشگاه‌هاش، بنیاد نخبگانش، معاونت علمیش، همه نمایشیه و همه کارمندن، زندگیشون میگذره و پوز علمی میدن و هیچ کاری نمیکنه، هیچ مشکلی حل نمیشه. 5 سال 10 سال میگذره، راه حل علمی و عملی برای کدوم مشکل کشور پیدا شد؟ این نوع نمایشی معاونت علمی و بنیاد نخبگان و دانشگاه و پژوهشگاه در واقع شغله. یه عده از این قبل زندگی میکنن، با پرستیژ حقوق میگیرن، کاراشون پیش میره، نماش هم قشنگه. اینا قراره که علم رو به عمل گیره بزنن، کار جلو بره، خود کار گره میخوره و کاری جلو نمیره. قراره نخبگان و کسانی که قدرت تشخیص و تحقیق بیشتری دارن سریعتر، راحتتر، به موقع بالا سر مشکلات و معضلات مردم حاضر بشن با دقت و سرعت و با حمایت. مشکلات رو حل کنن ولی قبلش صدای موبایلاشون رو سایلنت کنن. اما معاونت علمی و بنیاد نخبگان واقعی میگرده استعدادها رو، نبوغها رو، نخبگان واقعی جامعه رو که عمدتاً هم طبقات متوسط به پایینن که دیده و شناخته نمیشن، تو روستاها، شهرستانها، مناطق محروم نفله میشن. اینا رو فراموش نمیکنن، دنبال یه مش بچه سرمایه‌داری که با کلاس‌های خصوصی رتبه کنکور میارن، میرن دانشگاه‌های خوب برای که چند سال بخونن، تمام برنامه شونه که ساکشونو بستن برن، برن آمریکا، برن انگلیس، کانادا، فلان. نه به فکر مردمن، نه دنبال حل مسئله. یکی از دوستان که از اساتید شریف بود میگفت این دفعه دیدی که یه چند صد تا بچهای ورودیای همین 2-3 سال اخیر اومدن فوش میدادن. من خودم فوش بلدم ولی باز از اینا یاد گرفتم. فوشا کمر به پایین بود. دانشگاه‌های ایران سابقه نداشته، نه قبل از انقلاب نه بعد از انقلاب، نه در حوزه مسائل سیاسی نه غیر سیاسی، در هیچ دانشگاهی در جهان هم من فکر نمی‌کنم همچین اتفاقی افتاده. بعد گفت عمدتاً هم همین ورودیای 2-3 سال اخیر بودن که همون بچه دبیرستانیایی که می‌رفتن دختربازی دادن، مرسای دخترانه و توی ورزشگاه فوشای ناموسی می‌دادن، همون اومده. حالا خانواده‌های خرپول که معلم خصوصی و این مرسای غیر انتفاعیه که بعضی‌هاشون تخصصشون زندگی‌های اشرافی، بخور و بخواب، برای که آماده بشه بگن فارغ التحصیل دانشگاه فلان فلان، بعدم سریع بره با کمک اساتید نفوذی که داریم اینا رو هدایت کنن برای کمپانی‌های سرمایه‌داری و برن اونجا گاهی در علیه ملت خودشون هم به کار گرفته بشن. که وقتی که نظام آموزشی رو ندانسته و نخواسته طبقاتی کردید و مدارس بچه سرمایه‌دارا بیشترین ورودی های کنکور در دانشگاه های خوب شد، منتظر کدام قشر نخبه هستید که بیان برن اردو جهادی، برن خدمت به محرومین، حل مشکلات کشور؟ از بین اینا شهریاری و فخریزاده و کی و کی بیاد بیرون؟ چه بذری کاشتی که چیزی دیگه میخوای برداشت کنی؟ یه چیزی دیگه کاشتی، یه چیزی دیگه میخوای برداشت کنی؟ همونو که کاشتی برداشتی. و همون نقش رسانه‌ها در ذهنیت سازی و تغییرات سیاسی، اجتماعی، سبک زندگی اینا رو افکار عمومی در ملت‌های دیگه. ملتی که ضعیفه به همون اندازه هرچه ضعیفی تأثیر پذیری، هرچه قوی هستی و چیزی برای دانستن و اندیشیدن داری تا تأثیر پذیرید کمتر. این هم در مورد فرد، خانواده، یک گروه و حزب، هم در مورد ملت و ملت‌ها صدق میکنه. هر چه سطح شعور و سواد، سواد سیاسی، سواد دینی، سواد تاریخی پایین‌تر باشه، رسانه دشمن موثرتره. هرچی شما نرم افزار کمتری دارید، سخت افزارتون هرچی میخواد باشه، آسیب پذیرید بالاتر. ما دهه 60 سخت افزار نداشتیم، نرم افزارامون قوی بود، سخت افزاری نداشتیم، پیروز شدیم. الان سخت افزارامون قوی شده، نرم افزار رو اگر به فکرش نباشی از درون میپاشی. این احساس راحتی که خود آدم نمیفهمه تو چه موقعیته. این اخوی ما خیلی شوخه، میگفت که من این شلوار کردی، شلوارای گشاد که پام میکنم، از بس راحته هر چند وقت نگاه میکنم ببینم پامه یا نه، احساس نمیکنم شلوار پامه. الان این بیماری ما و شما هاست، بیماری نهات هاست. اینقدر راحتی نخبگی شده، نخبه بازی، نه نخبه سازی، گاهی هم نخبه سوزی. فکر کردیم مثلا دو تا جریان دیگه، یه عده میگه آقا کی این نخبه ها، اینا کی هست؟ یه عده بچه مرفه، طلبکار، از همه طلبکار هست، به هیچ کس خودشون رو بدهکار نمیدونن، خیال میکنن از دماغ فیل افتادن، منتظرن هی همه جلو پاشون بلند شن، بهترین امکانات و شغلا و اینا رو بهشون بدن، ولشون کنید اینا، یه مش فرقشون با بقیه چیه مثلا؟ اینا باید بیشتر احساس مسئولیت کنن، نه طلبکار باشن. این یک فکر که تا حدی درسته تا حدی غلطه، از این جهت که حس مسئولیت در اینا باید بیدار بشه درسته، از این جهت که فرق افراد خاص و غیر خاص رو نمیفهمی غلطه. آدم ها مثل هم نیستن، ذریب هوشی، نبوغ، غیر نبوغ، پیگیری، پرکاری، اینا مفاهیم واقعی و مؤثره. گاهی یه تشکیلات را میندازی، چارت پیچیده، پول، بودجه، ادا، اصول، ماشین، کامپیوتر، نمیدونم چی، همینجور جمع میکنی کل این تشکیلات، بعد 5 سال 10 سال میبینی او طرف یه نفر دو نفر نشسته تو خونش، تو کارگاهش، تو آزمایشگاهش، کارایی میکنه که کل این تشکیلات همه با هم رو هم نمیتونن بکنن و نکردن. این فرق نخبه و غیر نخبه، منتها به شرطی که اشکالاتی که تو این نگاه اول بود به او اشکالات توجه بشه. از این طرف هم این نگاه که خب ما بگردیم نخبه ها، بچه هایی که شاگرد، اولا هر کی شاگرد اوله فکر میکنه نخبه است، اینطوری نیست. خرخون غیر از نخبه است. بعد نخبه رو با چیکار بکنیم؟ فکر میکنه تحویلش بگیریم، آقا یه شغلی چیزی براش پیدا کنیم، این در نره، یه خونه بهش بینیم. نه، این ها اصل مسئله این نیست. اصل مسئله این که این رو توی دستگاه بازسازی کشور و تمدنسازی کجا قرار بدی؟ این قوه عاقله‌ای، بنیاد نخبگان و معاونت علمی ریاست جمهوری باید قدرت برنامه ریزی این پروژه رو داشته باشه. یعنی اول پروژه باشه. ما 10 تا پروژه مثلا داشتیم. آقای کشورهایی که در غرب و شرق، چه سرمایه‌داری چه کمونیستی سوسیالیستی، بر بقیه جهان مسلط شدن، تو 7-8 رشته تو خط مقدم قرار گرفتن، تولید کننده شدن، بقیه مصرف کننده، همطوری هری کیلویی نرفتن جلو. اصلا نمیشه رفت. مگه شما چقدر نیرو داری، چقدر سرمایه داری، چقدر وقت داری؟ این ما ایم که عقل این مسائل نیستم. کی میدونه ما هر سال چه تعداد دانشجو در چه سطحی در چه رشته‌ای چرا میپذیریم؟ هیچ کس نمیدونه، خود شما هم نمیدونید چی رو میخوای فرماندهی کنی. اصلا نمیفهمید، ما نمیفهمیم اصلا چقدر نیرو کجا چقدر لازم داریم. کسی که نمیفهمه تو جبهه علمی کشور ما چه تعداد نیرو با چه تخصصی برای کجا لازم داریم، هم تو کیلویی فارغ التحصیل میدیم بیرون، نه شغل دارن، نه چیزی سرشون میشه، نه جامعه نیاز داره، نه به درد جامعه میخوره، نه به درد خودش و خانوادش. آخ شما یه عالم لیسانس و فوق لیسانس و رشته های مختلف، عمدتاً رشته های علوم انسانی، ذهنشون رو زخمی کردی، اسمش هم شده آقای دکتر، خانم دکتر، بعدم میبینه گشنه است. خیلی سخت آدم آقای دکتر باشه و گشنه باشه. مشکلات ملت نه، مشکلات خانواده‌اش هم نمیتونه حل کنه. یه 200 کتاب حفظ کرده، دکترا گرفته. 20 کتاب هم نمیخونن اینا که دکتر میشن. درست نمیخونن. این مدارک دکتر، مهندس، نخبه اینا به درد مجلس خواستگاری و اینا بیشتر میخوره که ایشون کیان ایشون کیان، بعدش دیگه نمیخوره. شعور برنامه‌ریزی که ما چه توی کنکورا، توی پذیرش‌ها چه تعداد دانشجو بپذیریم، تو چه رشته‌ای، کو شغلش، کو نیازش. بعد یه رشته هایی شما میخواید که 5 تا متخصص واقعی نداری، سیای لشکر هست، دکتر هستن، استاد هم هستن. سوالا وقتی که لیزری و دقیق میشه میفهمی چقدر بیسواده. وقتی کلیات همونجور مقاله منویسن، مقاله علمی منویسن، ادا اصول های روشنفکری و استادی و اینا هم بلدن، همه که چجوری دماغشون بالا بگیرن، چجوری حرف بزنن، کلمات خارجی بگن، بعد کلمه فارسی بزنن. ببخشید شما به این چی میگین؟ شما ایرانی ها با تو بچه دهات پشت کوی تو خودت بپرس ببین به این چی میگه. ما هم هنوز همون رو داریم میگه. 6 ماه رفته، 1 سال رفته اونجا، تحویلش هم نمیگیرن، گرفتن تحقیرش هم کردن. ما گرفتار یه همچی تیپای هستیم و یه کسایی که بازی خورن برای که شغل خودشون اینجا تامین بشه. ما داریم جذب میکنیم، ما داریم مشکلات حل میکنیم، تولید علم داریم. کدوم مشکلات رو داری حل میکنی؟ نخبگانی که مشکل ترافیک رو، مشکل محیط زیست رو، هوای آلوده رو، مشکل مکانیزم ادارات که رشوه و اختلاس به حد اقل برسه، مشکل کارآمدی در نهادهای حاکمیتی، مشکل کشاورزی، مشکل که یه سال جوری نشه که همه کشاورزا یک محصول میکنن بعد همه‌شو باید بریزن دور، بعد 1 سال بعد همون محصول گیر نمیاد، گرانه و نیست. خب اینا یعنی شعور مدیریتی بر مدیریت علمی، بنیاد نخبگان، معاونت علمی رئیس جمهور، دانشگاه‌های ما، پژوهشگاه‌های ما باید بفهمن کجای میدانن، تو کدام میدانن، پروژه اصلی چیست، در ذیل او چند تا پروژه فرعی تعریف کردی. وزارت آموزش عالی، دانشگاه آزاد با هم مسابقه گذاشتن، ساختمون دارن، دکترم که دارن، دانشجو بگیر به جای تولید علم. میگه آقا برای چی همه دانشجو توی رشته میگیره؟ با چیکار کنیم؟ ساختمون که داریم، استادم که داریم، مثلا رشته های علوم انسانی که دیگه نه آزمایشگاه میخواد، نه کارگاه میخواد، نه مالیات میخواد، نه کنتور میندازن که چی میگی. هر چی گفتی تو رشته های علوم انسانی گفتی، آ شیر تو شیر کامله. یعنی شما میتونی بگی اینو گفت، من اینو گفت. چرا اینو میگی؟ چرا نداره یه قرائت، اینه یه مکتب تو علوم انسانی، اینه یکی امونه. شما اگر تونستی تو علوم انسانی یقه هیچ کلاهبرداری رو بگیری؟ چون هر کی هر چی گفت گفته. حال تو پزشکی و مهندسی چون پل خراب میشه، مریض زیر عمل میمیره، 10-20 تا که مرد، بالاخره میگن چیکار داره میکنه عمو؟ توی علوم انسانی همه عمو هن، هر چی گفتی گفتی، حفظ کن و بگو. وقت شما مثلا از نزدیک 2/3 پذیرش‌ها تو همین رشته علوم انسانیه، وقت کاش که شغل داشتی برشون. خودش احساس میکنه هویتی نداره، برنامه‌ای نداره، چی میخواد بگه، اصلا اینا چیه، اونا چیه، برای چی. بعد اینو باز میکنی معلم نسل بعد که خودش از خودش و از زندگی خودش ناراضیه، خودش نمیدونه به چی عقیده داره، هویتی نداره. اگر نخبه علمی قرار شد بگه که اینا یه اشرافیان، اشراف بین دانشگاه ها اومدن، این اشرافش رو جدا کنه، حالا اینا اشراف علمی هستند، چه کار میکنی؟ احترام بهشون بذاری. خب بله این کار باید بکنی، احترام به علم و عالم ضروری است، اما اصلا این کافی نیست، مشکل کشور حل نمیکنه. هر شبت خدمتتون که هیچی، همین اگه همینایی که گفتم قبول دارین، من الان پامشم میدم و همینا سرنوشتی کشور رو عوض میکنه. پروژه تعریف ها اونی داشتم میگفتم، یه روز رفته بودم بیرون شهر، گفتم که حالا نیوتن، ما هم بشه کسی مثل نیوتن دیگه، حالا خیلی نشستم این نگاه کردم تا قضا آماده بشه و اینا، بقیه کار میکردن، من داشتم دانشمند میشدم اینا، نگاه میکردم مثلا به درخت، به آب، یادم یاد نیم ساعت به آب تو روزخونه همون نگاه میکردم، خودم هم خوب خیلی نگاه کنم یک چیزی کشف میکنم. بالاخره خلاصه اون روز تموم شد، ما هیچی کشف نکردیم، فقط به جز این که گشنه شدم باید برم سر سفره و الا دیر برسم غذا رو میخورن، اینه من کشف کردم. خب اصلا تو وقتی سوال نداری 24 ساعته بشیم یک چیزی نگاه کن. اونی که کارو جلو میبره نگاه کردن فقط نیست، نگاه کردن هم هست، ولی باید بدونید دنبال چی هستی. الان بنیاد نخبگان باید شاید هم کرده باشیم، من اطلاع ندارم البته. شما باید توی 30 رشته ای که کشور نیاز داره تو هر رشته ای 5 تا 10 تا پروژه تعریف کرده باشیم. تو حوزه مدیریت این پروژه ها، تو کشاورزی اینا، تو صنعت این، مشکل ترافیک این، شما باید 30 تا 40 تا پروژه مشکلات ملی رو تعریف کنین، در چارچوب اینا نخبه ها رو پیدا کنین، سازماندهی کنین و حمایت کنید و ازشون کار بخواید. کارش هم نکرد یا اردنگی آقا برو ما نخبه بیکار نمیخواد. این که حالت تبدیل بشه به یک پرس. و اما یک نمونه که عرض کردم، رسانه، حالا بیام تو بحث رسانه. این تصور که رسانه اینا برای ما درست کردن که به ما سرویس مجانی بدن، خدمت به بشر برای ثواب بشه، این کارا رو میکنن. تفریکان اینا دارن زحمت میکشن، ما داریم مصرف میکنه. یه وقتی به یک از شاهای عربستان باهاش مصاحبه میکردم، گفتن شما اصلا چی تولید میکنه؟ میدونین عربستان، قطر، امارات، اینا آب و غذاشون از بیرون میاد. اینا یک کارخانه واقعی تولید کالا طور جدی، تولید علم هیچی نیست، همش فقط دلارای نفتی. کشورای اینا کشور نیست اصلا، یک پالایشگاهه، پالایشگاه نفت برای آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و غربی‌هاش، اقتصاد اونها رو داره اداره میکنه. دو پایگاه نظامیه برای ارتش اونها. چهار تا خیابون اصلی، رینگ مرکزی شهر، سی تا برجای فلان میسازن، اونا هم که خودشون نمیسازن، پاساژ رو اینا میزنن، جنساش هم باز خودشون تولید نمیکنن. بعد بعضی آدمای نادان از اینجا میگن خب ببین قطر، امارات، عربستان چقدر پیشرفت کردن، ما چقدر این پیشرفت میفهمه که چیه. وقتی همین ژاپن و آلمان و اینایی که میگن پیشرفت اقتصادی و خودجوش، تا 20-30 سال بعد از جنگ که نابود شده بودن، این اقتصاد مقاومتی که ما میگیم و عمل نمیکنیم، بالاترش اقتصاد ریاضتیه. اونا بالاتر از اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی کردن. تا سالها فقط نون و سیب زمینی خوردن. همین ژاپن اون سالایی که تلویزیون رنگی و کولر همه جا صادر میکرد، 40 سال پیش، تو خونه های خودشون باد بزن دستی داشتن. یا فوقش پنکه. تو خونه های خودشون یا تلویزیون نبود یا سیاه‌سفید بود. کار میکنن. کم میخورن، کم مصرف میکنن، زیاد کار میکنن. تربیت فرهنگی ما تو آموزش پرورش، تو دانشگاه ها، ما افرادی که احساس مسئولیت کنن، غیرت ملی، غیرت دینی، غیرت انقلابی، نه. خب اینا باید تعریف بشه. من کودکستان، مرد و کودک یکی از کشورها رفتم دیدم شرق آسیا، گفتم حتما اینا بچه هاشون سسول و اینا بار میارن و دیدم اصلا مثل پادگان نظامی بود. اینجا بچه ها رو میزنید تو مرد کودک، صبح تا عصر میگن، آهنگ میزنن میگن برقصین تا بیمیرین. کودک شاد اینجوری شلوارشون رو خیس میکنن و میرقصن تا قش کنن. بعد انگلیسی زبان انگلیسی بشید، فارسی بلد نیست انگلیسی بشید. هیچ کس هم مسئولیت چه نمیپذیره. اون میگه مربوط به چیز بهزیستیه، اون میگه مربوط به آنش پرورشه، اینا شیر تو شیر. من توی کودکستان رفتم دیدم بچه های مهد و کودک، اولا او مهد و کودک چی نداشت، همین بابای مدرسه و به اصطلاح برای نظافت و اینا اصلا نداشت. خود این بچه های مهد و کودکی باید کل کلاس ها و حیات رو تمیز میکردن. شما این کار الان اینجا بکن، ننه بابا میان پوست کلت رو میکنن. بعد سطل زباله گفت توی کلاس نیست. گفت خب آشغالاش چیکار؟ گفت هر کسی با خودش میاره یک همین کیسه کوچیکی. مثلا مداد سر میکنه یا هر زباله ای تولید میکنی باید بریزی تو ببری خونت. بعد به سه سوت این بچه ها مثل پادگان باید بیان بیرون سریع به صف فلان. خب این از بچگی داره آمادش میکنه که تو باید کار کنی، منظم باشی، مسئولیت سرت بشه. ما اینجا آهنگ میزنیم و ای بی سی یاد میدیم و میگیم برقص، میخوام پیشرفت کنیم، ما مدرن شدیم. یک نسل زباله داریم تربیت میکنیم. بهترین شعارهای دنیا رو ما دادیم، یعنی شعارهایی که توی انقلاب داده شد بهتر نیست دنیا. کف خیابون هر کسی هر کار دلش میخواد میکنه. راجع به مسئله رسانه، از یک طرف از آزادی رسانه حرف زدن، ارتباطات جهانی، عصر اطلاعات، عصر ارتباطات، آزادی بیان فلان، اینجا علم ایدئولوژی نیست، اینجا آزادی بنا همه جهان مساوی هست. او کتاب مشهوری که نوشت که زمین مسطح است، کروی نیست دیگه، مسطحه. یعنی هر جای دنیا واسی تا آخر دنیا رو میبینی اینقدر همه چی شفاف و جلوی چشم همه است. دیگه دروغی از این بزرگتر در این قرن گفته نشده. برای رسانه ایدئولوژی تعریف کردن، تو حوزه ارتباطات مکتبها و ایدئولوژی‌های مختلف تعریف کردن. به شما میگن، به ما میگن ایدئولوژیک نیست. خودشون سراسر ارتباطات ایدئولوژیکه، دموکراسی ایدئولوژیکه، دیکتاتوری ایدئولوژیکه، منافع ملی تعریف ایدئولوژیک داره همه جای دنیا. به ما، به شما میگن، اینجا میگن منافع ملی یا ایدئولوژی در برابر هم. خودش منافع علمی رو، منافع ملی رو کاملا تعریف ایدئولوژیک میکنه. یعنی منافع ملی در یک سیستم مارکس سوسیالیستی یک معنا داره، در سیستم سرمایه‌داری که ایدئولوژی دیگری داره منافع ملی معناش عوض میشه. شما خودتون تعریف ایدئولوژیک میکنید منافع ملی، به ما میگی منافع ملی میخوای یا ایدئولوژی؟ منافع ملی مثل خوشبختی و بدبختیه. خوشبختی و بدبختی تعریف تجربی آزمایشگاهی که نداره که. بعضی مصادیقش اینطوره، خوشبختی و بدبختی تعریف فلسفی و ایدئولوژیک داره. بدبخت شما خوشبخت او ممکنه تلقیشه. او به کی میگه خوشبخت؟ او میگه پول داشته باشی و عیاشی بکن ولی خانواده‌ات از بین رفته، متلاشی شده، 70% بچه‌ها نمیدونم باباشون کیه، ولی لخ باش، لخ باش. از کشف حجاب شروع کنیم بریم به سمت ازدواج با حیوانات. یه مرد با یه میمون ازدواج میکنه، کشیش هم داره خطبه عقد میخونه، میمونه رو لباس عروس، تور عروس پوشونده. یه خانمه با یه خری اومد ازدواج کرده، اینا هست تو اینترنت بریم ببینید. به خره کراوات پوشونده، کت تنش کرده، خانمه با تور قشنگ. یه یارو آمده با گیتارش ازدواج کرده، گیتار رو تور عروسی زده، حالا بچه‌شون چی در میاد. یکی هم آمده بود خودش با خودش ازدواج میکرد، یه لباس پوشیده، این طرفش کراوات و کت مشکی، این طرفش تور عروس. بعد بهش میگه که خب شما که خودت همیشه با خودت بودی، ولی چی ازدواج کردی حالا با خودت؟ میگه که به کی میشه اعتماد کرد؟ هم خنده داره هم واقعی ها، گریه داره. این خانم میگه که من به کدوم مرد میتونم اعتماد کنم که باهاش ازدواج کنم؟ خب شما میدونین هم اینایی که حالا به ما درس برهنگی و اینا میدن، الان همین انگلستان میدونین یک وزارتی داره به نام وزارت تنهایی، خبر دارین؟ بله، وزیر تنهایی، یک وزارت خونه، وزارت تنهایی. چون دیگه خانواده، محبت، عاطفه، احساس مسئولیت نیست. اصلا چرا توی این کشورها همه با سگ دارن زندگی میکنن به نظرتون؟ برای که سگ یک حیوان باوفاست. سگ خیلی حیوان باوفا، با محبت و بی زبان. هر بلای سرش بیاری هیچ طفلک مطالبه حقوق سگ نمیتونه بکنه. برای که اینا با هم دیگه نمیتونن زندگی کنن. زن و شوهر نمیتونن با هم زندگی کنن. والدین و فرزندان نمیتونن با هم زندگی کنن. چون مسئولیت شناس نیست، محبت، عاطفه، تعهد، عشق، همه تنهایان. همه با سگ زندگی میکنن. این علت اصلی مسئله محرومیته. چون هیچ حیوانی به وفا و خوبی سگ، مخصوصا بعضی نژادهای سگشون دیدید که کوچیک و چقدر قشنگه. رابطه انسان انسان شده رابطه انسان سگ. بعد کسی نمیفهمه که از کجا شروع شد. رسانه چه نقشی داشت؟ من یک فیلمی توی موبایلم دارم، تو اینترنت هست، مال حدود 90 سال پیشه که دوربینای فیلمبرداری تازه آمده بود سینما، وسط خیابون لندن گذاشته، مردم دارن رد میشن، تمام خانوما با حجاب لندن. تازه لندن میدونید پیشگام، یکی از کشور، چند تا کشور پیشگام فساد در غرب بود. اینا بعد جنگ جهانی دوم اینجوری کورس گذاشتن، این کارا رو کردن. 90 سال پیش خیلی برام جالبه. خانومای تو لندن در همه حجاب، حجاب اسلامی. یعنی حجابشون از حجاب خیابونای ما الان اسلامی تر بود. چجور شد بعد 90 سال دو تا نره قول نره خر میرن تو کلیسا با هم ازدواج میکنن؟ اون موقع میدونن همجنس بازا رو میسوزوندن. حالا با افتخار مسئولینشون میگن پیروزه هم که تصویر شاه انگلستان همین یارو جدیده در حالی که با همجنسش و ایناست منتشر شد. اصلا اینا دیگه به عنوان قبلا میگفتن جرمه، اول میگفتن گناهه، بعد گفتن نه گناه نیست مثلا جرمه، گفتن نه جرم نیست بیماریه، بعد گفتن بیماری هم نیست یه سبک زندگی، حالا میگن افتخاره در رأس حقوق بشره. اینا همه از همین کشف حجاب و برهنگی اینا شروع شد، فروپاشی خانواده، به رسمیت شناختن حرامزادگی فلان. اگه گفتین مؤثرترین علتش رسانه سینما، کل سبک زندگی و اخلاق رو، مفهوم مفاهیم کلمات رو عوض کرد. حالا الان دارن چیکار میکنن؟ این سوپرمن، ما بچه بودیم سوپرمنش بالاخره من بود، مرد بود، این سوپرمن الان هم جنس باز ایوا خواهریه. یعنی به بچه های کوچه که 3-4 ساله دارن آموزش میدن رسانه، یک نسل را، یک جامعه رو به خاک سیاه میکشونن. کارتون، انیمیشن، فیلم سینمایی، بازی، سرگرمی، بازی های کامپیوتری، تو وسط بازی داره فساد انحراف جنسی رو داره تلقین میکنه، وسط بازی امتیاز میگیره که چی؟ که ببوسه، امتیاز میده بهش. خب این معلومه که دیگه آقا اینا بازی و سرگرمی را به اخلاق و ایدئولوژی ربط ندید، رسانه ربطی به ایدئولوژی نداره. بی شرف، شما که همه کارا رو کردین در جهت منفی، میگی در جهت مثبتش نکنین؟ ایدئولوژی فساد رو اب نداره قطیشه با ورزش رو. گفتن ورزش رو سیاسی نکنین. نه، ورزش از ارزش جدا نیست، ورزش هم جز زندگی است. ما ورزشمون پهلوانیه، ورزشکار یک انسانه قبل از اینکه ورزشکار بشه. انسان مسئوله در برابر عدل و ظلم. باید اونجا رفتید هم کرامتتون، هم حجابتون، هم شعاراتون رو حفظ کنید. او اول انقلاب ورزشکارای ما که می‌رفتن تو میدون کشتی یا فوتبال اول شعار می‌دادن الله اکبر و نمیدونم چلان اینا، بعد جلوشون رو گرفتن و گفتن اینجا میدون چیز نیست، سیاسی نیست، اینجا شعار میدین، اینجا ورزشه، ورزش رو سیاسی نکن. حالا خودتون دارن چیکار میکنن؟ با رسانه هم همین کار. ایدئولوژی های ارتباطی در حوزه رسانه برای تأمین سلطه جهانی، رسانه در خدمت اهداف سیاسی، دیپلماتیک و منافع اقتصادی هسته مرکزی سرمایه‌داری صهیونیست‌ها در امریکا به خصوص. ببینید از این طرف میگن که همینا که میگن آزادی رسانه و بیان و فلان و اینا، حالا همین چند روز پیشا که این تلویزیون انگلیسی ما چیه اسمش، پرس تی وی رو بستن دیگه، گفتن نمیذاریم. یک دو سه سال پیش اون اسپانیش، همون تلویزیون اسپانیولی ایران رو بستن، قطع کردن. این طرف هم میگن شما نباید قطع بکنی، نباید پارازیت بدی، نباید ببندی اینا، ما باید هر کار میخوان بکنیم، شما جوابم نباید بدی. خب این قضیه که رسانه یک اسلحه است، صحبت آگاهی بخشی نیست، اتفاقا در اصل ارتباطات و آگاهی بیشترین سانسور آگاهی صورت میگیره، منتها سانسور هوشمند. سانسور خرکی اینه که رسمن میگه آقا این هست این هست، اینا اینجوری نمیگن که، ولی شدیدترین دیکتاتوری رسانه‌ای حاکم و مسلطه. اصلا از جنگ دوم اینا با هم دیگه که دنیا رو به خاک و خون کشیدن بهش میگن جنگ جهانی. جنگ جهانی نبود، جنگ اروپایی بود. اروپایی‌ها خودشون با هم دیگه جنگیدن، گرگ‌ها ده‌ها میلیون از خودشون و میلیون‌ها نفر از غیر خودشون رو کشتن. این جنگا جبهش جهانی بود، یعنی تو قاره‌های مختلف به خاک و خون کشید. اینا جنگ جهانی نبود، جنگ اروپایی‌ها با هم بود. می‌دونیم وحشی ترین قاره جهان اروپاست، بیشترین خونریزی و جنگ در 200 سال گذشته یا در اروپا بوده یا توسط اروپایی‌ها در جهان بوده. همین الانش هم همین، همین الان که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم هم بازم همینه. خونین ترین و خونریزترین قاره جهان اروپاست. آمریکا هم طوله نامشروع اروپاست. هنوزم جنگا زیر سر ایناست برای قارت جهان. خودشون میگن به اندازه بمب اتم بلکه مهمتر رسانه است. چون شما با بمب اتم آمریکا زد چند صد هزار نفر رو تو یک ثانیه زد، میدونین هنوزم معذرت خواهی نمیکنه آمریکا. این ژاپنی‌ها هم تربیت کردن که توجیهشون کنن. من اینو گفتم قبلا هم تو دانشگاه توکیو وقت دعوت بودیم، موضوع همین بحث‌های فلسفه دین و از این حرفا بود، سالگرد هیروشیما، گفتن سکوت کنین، سکوت کردیم یک دقیقه، بعد گفتم حالا یک دقیقه هم حرف بزنین، چرا همش سکوت میکنین؟ این بمباران اتمی جزو سوانح طبیعی مثل زلزله و سیل و سونامی بوده یا نه؟ یکی این بمب قربانی داشته، خودش افتاده از هوا یا کسی انداخته؟ کی انداخته این بمبو؟ چرا علیه او حرف نمیزنید؟ چرا اعتراض نمیکنید؟ چرا اصلا محکومش نمیکنید؟ بی شخصیت و ترسو، ترسشون انداختن پایین، یه به هم نگاه میکنه، یکی قهوه میخوره، یکی با موبایلش بازی میکنه، یکی آخه مجری که خودش هم مسئولین اونجا بود گفت که بله حادثه تأسف آوری بود ولی حتما لازم بوده آمریکا این کارو بکنه، اینجوری تربیتشون کردن. بعد من گفتم این حرف تو از بمب اتم بدتر بود. بعد که اومدیم بیرون دو تا از رئیس دانشگاه استاد اومدن گفتن آقا ما فهمیدیم شما چی میگین، شما نمیفهمید ما تو چه موقعیتیم، ملت ژاپن مثل ملت ایران نیست، حکومت ما مثل حکومت شما نیست، ما اگه اینجا الان تو این جلسه شما رو ولو با لبخند تایید بکنیم سه هفته تا دو ماه دیگه سیاه‌بخ میشیم از دانشگاه که به یک بهانه دیگه نه به این عنوان اخراج میکنن، خونم ازم میگیرن، پروندم خراب میشه، جای دیگه استخدام نمیشم. بعدم اینا شما اون حرفا رو راحت میزنین، ما اینجا جرئت نمیکنیم، امکان نداره ما بتونیم با خب بچه‌هامونو میگیرن، پسر و دختر رو میبرن به زور تو پایگاه‌های آمریکایی تجاوز میکنن، بهشون چیزی نمیتونیم بگیم. 80 سال از جنگ گذشته، جنگ جهانی، هنوز 40-50 هزار سرباز آمریکایی اونجاست، پولش از اینا میگیره. یعنی در سال ژاپن باید میلیون‌ها دلار پول بده به آمریکایی‌ها که شما کشور ما رو همچنان در اشغال نگه دارید، اینجور تحقیر میکنن. بعد من آقا چی میگه؟ مرگ بر آمریکا. کاپیتولاسیون، میدونین در تمام دنیا هنوز کاپیتولاسیونه، میدونین اینو؟ فقط ایرانه که کاپیتولاسیون نیست، همه جا کاپیتولاسیونه به نفع ارباباش. تنها کشوری که واقعا کاپیتولاسیون وجود نداره اینجاست، امام انقلاب. وقتی اینجا میگن که تعابیر خودشون، بعد جنگ جهانی دوم آمریکا آمد به کمک انگلیس و فرانسه علیه آلمان، بعدم علیه کمونیستا شوروی. ما باید بشیم مالک جهان، البته ما میگیم رهبر جهان، ما میخوایم بشیم رهبر جهان، رهبری جهانی، اما در واقع ما باید بشیم مالک منابع و جوامع. ما برای همه باید تصمیم بگیریم چجوری استیلاء فرهنگی و رسانه‌ای شرط لازمشه، استیلاء در عرصه ارتباطات و رسانه، مدیریت افکار عمومی هم ملت‌ها هم نخبگان، ما اینا رو باید مدیریت کنیم. اگر تونستی افکار عمومی رو در یک جامعه مدیریت بکنی، دیگه لازم نیست هزار تا تانک و توپ و هواپیما و صد هزار سرباز بفرستی اونجا سر هر کوچه، خودشون کاری که تو میخوای برات میکنن، تازه مالیاتش هم ازشون میگیری، با افتخار کاری که تو میخوای برات میکنن، افتخار میکنه که به زبان اربابش زبان انگلیسی مسلط‌تره تا به زبان مادریش. یه چیزی هم حتما توجه دارین، ما که مستعمره انگلیس بودیم، مثلا ایران، ترکیه، افغانستان، هند، عراق تا مصر و اینا، اینا به ما زبان انگلیسی اجباری شد تو مدارس که تا هم الان هم هست. گفتن این زبان علمه، زبان تمدنه، زبان جهانیست. بعد مستعمرات فرانسه زبان فرانسوی تو مدرسه هاشون اجباریه، و اونا گفتن زبان علم و تمدن زبان فرانسه است. یعنی الان شما لبنان، سوریه، الجزائر، مراکش، تونس، هر جا اینا برید زبان فرانسوی اجباریه تو مدارسشون، میگن زبان علم و تمدنه، زبان ارباب. آسیای میانه زبان روسی، مثلا کشورهای اسلامی منطقه رو که گرفتن زبان روسی اجباریه، زبان علم و تمدن زبان روسیه. آمریکای لاتین دیدید همه اسپانیولی صحبت میکنن، چرا؟ چون مستعمره اسپانیا بودن، گفتن زبان تمدن اون موقع. وقت برزیل زبانش با کل آمریکای لاتین فرق میکنه، پرتغالیه، چون اربابش پرتغال بود اون موقع، اونجا همه پرتغالی صحبت میکنن، میگن زبان علم زبان پرتغالیه. زبان اینا زبان علم نیست، اینا زبان اربابه. هنوزم شما جرئت نمیکنی اینجا بگی آقا مثل کشورای خودتون 4-5 تا زبان. ببینید منافع ملی ما در چیه؟ از نظر اقتصاد، انگلستان مگه اقتصاد اول جهانه؟ انگلستان کشور ورشکسته است. اسکای نیوز همین 2 هفته پیش گفت 50% مردم انگلیس میگن ما تا آخر برج اگر بخوایم زنده بمانیم باید بین غذا و دارو و اجاره خونه یکیشو انتخاب کنیم. زمستون که میاد بین گرما و چی باید یکیشو انتخاب کنیم. نمیتونیم تا آخر ماه هم نصف ملت باید قرض بگیرن یا باید یکی از لوازم خونهشون رو بفروشن. خب یه انگلیس ما برای چی الان چه دینی داریم به اینا؟ چه وابستگی، چه نیازی؟ اقتصاد اول جهان مگر؟ سیاست اول جهان هم نیست. اینا قرن 19 ارباب بودن، الان کاری نیستن، قدرتی ندارن. شما دیدید کشتیاشون رو گرفتیم، هیچ غلطی نتونستن بکنن. از نظر علمی اولا تو دنیا نه. خب شما باید ببینید ملاحظاتت به لحاظ اقتصادی الان اقتصادهای برتر جهان کیاه، کجاست؟ اونجاها یک زبان، جمعیت زیاد و زمینه تجارت کجاست؟ به لحاظ فرهنگی مخاطب ما کجاست و کدام زبانه؟ خب شما باید زبان مالایی، زبان اردو، بعضی زبانهای آفریقایی اینا رو باید یاد بگیرن، آموزش ببینن، تا تو پروژه‌ای که نخبگان باید تعریف کنن که برای تجارت ما به این 3 تا زبان تو مدارس آموزش بدیم، برای سیاست و برد دیپلماتیک و فرهنگی در جهان ما به این زبان‌ها احتیاج داریم. شما میدونید که زبان فارسی، اسلام تا ایران به زبان عربی آمد، از ایران به بعد به زبان فارسی رفت. نمیدونم دوستان میدونن یا نه، یعنی اسلام از ایران به شرق، غرب و شمال به زبان فارسی رفته. تا چین و مالزی زبان فارسی، همین الان برید بین مسلمانای چین چند صد تا کلمه فارسیه، مثلا به وضو میگن دست نماز، کلمه فارسی. توی اندونزی و مالزی یه عالمه کلمات فارسی هست. از این طرف تا بالکان و اروپا، من دانشگاه سارایوو رفتم، بوسنی، گفت ما 46 دیوان شعر فارسی از شاعران خودمون اینجا داریم. یعنی شاعران اروپایی بوسنیایی که 46 تا دیوان شعر فارسی دارن، خودشون نوشتن. این خلافت عثمانی که 600 سال ابرقدرت بود در جهان، خلفای عثمانی با اینکه با ایران و زمان صفوی و نمش درگیر و استکاک بودن، خودشون زبان فارسی میدونستن، به زبان فارسی شعر گفتن. اصلا زبان رسمی دربار عثمانی مدت‌ها زبان فارسی بوده. تو آفریقا، شمال آفریقا، تو سودان یه عالمه کلمات فارسی دارن. یعنی این زبان دریچه فرهنگه. این زبان هم نفوذه، هم فرهنگسازی است، هم قدرته. شما هر زبانی رو بدونی، وقت میری کتابای اون رو میخونی، فیلمای اون رو میبینی، موسیقی اون رو گوش میکنی، تاریخ اون رو میخونی دیگه. الان شما زبان یه زبان دیگه یاد بگیر، میری سرچ میکنی کتابای اون، فیلمای اونا، تاریخ اون رو میخونی، خب تو میشی کپی او. اینا به همه اینجوری تفهیم کردن که زبان علم و تمدن و جهان ایناست. چرا؟ چون تو قرن 19 و 20 این 3-4 تا دنیا رو قاپیدن، غارت کردن، نسلای بعد رو خودشون تربیت کردن. زبان هند، هندیا تا 100 خورده سال پیش فارسی بلد بودن، الان هیچ کس بلد نیست، همه انگلیسی. زبان فارسی ممنوع، زبان انگلیسی اجباری. ببین نخبه ها رو اینجوری کنترل میکنن که نخبهش آرزو کنه که کاش که منم چشمام سبز بود، کاش که ننم اهل اونجا بود، کاش که چی میشد من اونجا به دنیا میام، چی میشه که اونا یک نظر رحمتی به ما بکنن، یه دستی به سر ما بکشن. ببین من زبان اونا رو از زبان مادری خودم بهتر بلدم. من بیشتر ادای اونا رو در میارم، من به سبک اونا لباس میپوشم، رژیم غذایی من عین اوناست، من تو دانشگاه اونا درس خوندم. شما چند تا سفر رفتی اونجا؟ دوتا. من 6 تا 3 تا رفتم سفر. توهم و حماقت به جای حماقت به جای حقیقت. نخبهان اینجوری در خدمت میگیرن از خانواده های مرفه و بالا، از اولم که میان با یک سری اساتید نفوذی اونجا هستن، وصلن به اونجا، پول میگیرن، پورسانت میگیرن. از همون اولی بچه ها رو عقده‌ای که آقا اینجا بدبختین، اینجا کار نمیشه کرد، نباید کرد، بیچاره این، اینجا گنده، اینجا بدترین جای دنیاست، یأس و نگرانی و اضطراب ایجاد کنن، بسته‌بندیشون میکنن، میفرستن اونجا، پورسانت میگیرن برای فلان کمپانی، فلان شرکت. بعضی هاشون هم که میفرستن اونجا سرویس های اطلاعاتی جاسوسی غربشون سوار میشن کامل. بنیاد نخبگان معاونت علمی باید برای اینا متاسفانه مدارس غیر انتفاعی قرار بود اینا بیان به کمک آموزش پرورش. اینا اومدن آموزش پرورش رو بلا تو همون که تو مرسه غیر انتفاعی میگی باید تو مرسه دولتی همون رو بگی، همون قد وقت بذاری. چرا نمیذاری؟ خب باید آسیب شناسی کنه که ما میتونیم هم مرسه غیر دولتی داشته باشیم، دانشگاه غیر دولتی، اما به نحو درست که کمک کنه به آموزش و پژوهش، نه اینکه نابودش کنه. به هر صورت یه شعارهایی برای ما درست کردن، مثلا نظریه جریان آزاد اطلاعات، این کلمه رو زیاد میگن، میشنوه تو رسانه ها، تو دانشگاه ها آموزش میدن، یه دم اینجا ساده باور میکنن. بعد خودش میگه هدف ما نفوذ فرهنگی است، پیشبرد دیپلماسی ماست و تسهیل سلطه اقتصادی ما بر اون کشور هاست. و در سراسر دنیا تو حوزه اقتصاد تئوری توسعه رو مطرح میکنیم، طوری که اینا فکر کنن توسعه یعنی وابستگی هرچه بیشتر به سرمایه‌داری غرب. یعنی اقتصادهای ملی همه باید در خدمت اقتصاد جهانی سرمایه‌داری پیچ و موره او قرار بگیرن. بعد از همین آقایون روشن فکرنمای که قبلم تصمیم گیری اصلا کل اقتصاد رو اینها داشتن برنامه‌ریزی میکردن، حالا جالب امروز دیدم بیانیه دادن اعتراض که اقتصاد چجوری شده. خود شما نقطه چینا این برنامه رو خود شما ها ریختین، کپی هم کردین همه رو، بعضیش هم به دستور دیگران عمل کردین. خب حالا من یادمه اینا، بعضی از اینا که حالا اسمشون رو ببرم میشناسین شما، نمیخوام اسم ببرم، قبل از اینکه برنامه‌ریزی دست خودشون بیفته اینا میگفتن که چیزی به نام اتاق فرمان سرمایه‌داری جهانی وجود نداره، شما دارین با یک توهم میجنگین، توهم توطئه است. سرمایه‌داری اسم کمونیست‌ها این حرفا رو ساختن که سرمایه‌داری بین الملل اتاق فرمان داره، هسته مرکزی سرمایه‌داری، این چرت و پرتا چیه؟ یه مسابقه آزاد علم و ثروته. شما اونایی که ضعیف‌ترن حسودیشون میکنه به قوی‌ها، اسمای بدبد و خطرناک و ترسناک رو اونا میذارن. کدوم اتاق مرکزی توطئه سرمایه؟ سرمایه‌داری چیه؟ سرمایه‌داری یک اسم، فقط یک کلمه است، چیزی به نام شخصی به نام سرمایه‌داری وجود نداره. خیلی خوب، بعد که آمدن زیر کار زاییدن، هرچی امتیاز دادن تحریم‌ها بیشتر شد، تورم و مشکلات بیشتر شد و اینا، بعد آمدن چی گفتن؟ گفتن نمیذاره ما کار کنیم. چطور؟ گفتن آقا هر جا میخوایم نفت بفروشیم نمیذاره، با هر بانکی میخوایم کار کنیم نمیذاره، هر جا چی میگن از یک مرکز واحد یک قرارگاهی دارن توطئه ها رو رهبری میکنن. شما ها که 10 سال پیش گفتی چیزی به نام اتاق فرمان سرمایه‌داری وجود ندارد، حالا چطور وجود دارد؟ تو همین چند سال به وجود آمد؟ اگر ندارد چطور رسانه ها، بانک ها، بندرها، پالایشگاه ها رو دارن رصد میکنن اینا؟ که ما حتی تو آب وسط اقیانوس نتونیم نفت و کشتی به کشتی کنیم. قیده میگن رسانه ها در جهان رسانه های آزادن و چیزی به نام اتاق فرمان رسانه های جهانی وجود نداره. امپریالیزم رسانه‌ای، امپراتوری رسانه‌ای صهیونیستی، اینا همه دروغه، اینا شعاره. کجا شعاره؟ اینا به ما توی دانشگاه تو رسانه میگه آقا تئوری آزاد اطلاعات، The Free Flow of Information، جلیو بلان و بعد 100 تا پایان نامه. ارتباطات آزاد، کدوم ارتباطات آزاد؟ شما خبرها را از 100 تا واقعیت 2 تاشو انتخاب میکنی برای خبر، اون 2 تا را هم خبرشو اونجوری که میخوای میگی با تفسیر خودت و گزینش خبر، بقیه رسانه هم که اجازه نمیدید کار کنن، سانسور کامله. کدوم جریان آزاد اطلاعات؟ نفوذ فرهنگی، پیشبرد دیپلماسی، سلطه اقتصادی، تئوری توسعه، توسعه اقتصادی. تو حوزه اقتصاد تئوری توسعه، توی حوزه رسانه تئوری جریان آزاد اطلاعات، جامعه جهانی، همش دروغ میگن. شما اصلا اجازه نمیدید اطلاعات جهانی بشه. نه هر آنچه که دارید اجازه میدید دیگران بفهمن، مطلع بشن، نه اجازه میدید دیگران خبری و نظری جز آنچه که شما میخواید تولید کنن، یا اگه تولید کردن بتونن توضیح کنن با وسایل ارتباط جمعی. راه رشدی جز راه رشد سرمایه‌داری نیست. در شما کشورهای جهان سومین، ما تنها رقیبمون سوسیالیسم و کمونیسم بود، اونایم که شکست خوردن، حقانیت ما پس ثابت شد. نه آقا، ضعف اونا بود نه قدرت شما. پوچی کمونیسم بود نه محتوای سرمایه‌داری. او شکست خورد، شما پیروز نشدید. او شکست خورد، از خودش شکست خورد. کمونیسم، سوسیالیسم از خودش شکست خورد. و الا غرب رو شکست داده بود، نصف جهان رو گرفته بودن. اون نصف دیگه هم روشنفکرها، دانشگاه ها، اپوزیسیون، اینا همه چپ بودن، سوسیالیست بودن. خودتون تو خالی بودید. امام گفت مشکل اصلی شما اقتصاد نیست، شما مشکل اصلیتون پوچی ایدئولوژیکتونه. وقتی این هستی رو بی‌معنا میدونی و ماتریالیستی، و خدا که همه حقیقت و اصل حقیقت است، او رو نمیتونی بفهمی و درک کنی و نسبت انسان با او رو نمیتونی برقرار کنی، تو پوچی. تو اصلا تا همه الانم که مونده بی خودی مونده، شما از قبل پکیده بودین. ضعف شما بود نه قدرت سرمایه داری. بعد امام به گورباچوف گفت حالا که دارید از بین میرید، دنبال وعده های آمریکا و سرمایه داری را نیفتین، در باغ سبز بهتون نشون میدن. مشکلات اقتصادی شما رو اونا حل نمیتونن بکنن، نمیخوانن بکنن، نمیتونن هم بکنن، فقط نابودتون میکنن. بیایید به سمت معنویت و توحید. تا حالا شعار زحمت کشان و گرسنگان و مظلومین جهان رو میدادید به دروغ، یک امپراتوری استعماری جدید تشکیل دادید، حالا بیاید واقعا کنار محرومین جهان زیر پرچم توحید. که گورباچوف مرد مسکه، نه همین تازگی چند ماه قبل مصاحبه کرده بود، چند سال قبل گفت ما اون موقعی که یه حرف رو زد ایشون نامه نوشت، ما خیلی هم عصبانی شدیم، بعدمون هم تعجب کردیم. پیرمرد نگاه، ما بزرگترین قدرت تاریخ بشریم، بزرگترین ارتش تاریخ رو داریم. این به ما میگه که صدای شکستن استخوناتون بره میاد، شما دارید میرید به سمت موزه، قبرستان تاریخ. میگه اون موقع ما هم عصبانی شدیم، هم تعجب کردیم. حتی من تو شورای مرکزی حزب کمونیست شوروی نامش رو که خوندم، میدیدم همه هی به هم چپ چپ نگاه میکنن که چی، یعنی چی حرفا، چی پر روی، چطور جرأت میکنه. بعد خودش گفت چند سال بعد که شوروی از هم پاشید و اقتصاد ما هم که گفتیم سوسیالیسم و کمونیسم نه سرمایه‌داری آری، بدتر شد از قبل. بزرگترین صادرات شوروی کشورهای کمونیستی خانوماشون بودن. میدونین که خود گورباچوف میگه دیگه اینجوری شد که ارز بیارن، زندگیاشون بگذره، صادراتشون شد زناشون، دختراشون. میگه بعد که این اتفاق افتاد، بعد ما و من فهمیدم که این پیرمرد چی میگه، که البته هنوزم نفهمیده بودی، اگر میفهمیدی هنوز کمیشو فهمیدی. خب من عرضم رو ختم بکنم با این تعبیری که هربرت شیلر داره تو دهه‌های گذشته از نظریه پردازان اصلی همین ارتباطات و پیشبینی‌هاش که اون موقع کرد الان اتفاق افتاده، اون موقع نبود. میگه که این نظریه، یکی نظریه جریان آزاد اطلاعات تو عرصه رسانه و فرهنگ، یکی نظریه توسعه سرمایه‌داری تو عرصه مدیریت و اقتصاد، اینا پایه‌های اساسی ایدئولوژی ارتباطات و رسانه‌ها برای تأمین سلطه جهانی غرب بوده. یک رکنش رسانه بوده. ما با رسانه افکار عمومی و اذهان جهان رو بمباران کردیم و تصرف کردیم. وقتی ذهنها رو تصرف کنی، بدن هر کسی و بدن هر ملتی تابع ذهن اون شخص و اون ملت. ذهنشو سرویس کن، وانمود کن داری بهش سرویس میدی. ما داریم به شما خدمت میکنیم، رسانه، این فضای مجازی، سینما، فیلم، فلان، اخبار، وانمود کن داری بهشون سرویس میدی، ولی در واقع سرویسشون کن، ذهنشون رو سرویس کن. ذهن که سرویس شد، زبان سرویس میشه. بهشون تلقین کن چگونه جهان رو ببینید و بیندیشید، خوب و بد و جای دوست و دشمن تو بهش القا کن، خوشبختی چیه، بدبختی چیه، بر اساس او میاندیشه، بعد تصمیم میگیره، بعد بر همین اساس حرف میزنه، زبان تابع ذهنه، بعد بر همین اساس زندگی میکنه و عمل میکنه. خودش میاد به استقبالت، میگه ما با رسانه کاری کردیم و میکنیم که نسل دوم سوم کسانی که علیه ما شوریدن خودشون بیان به استقبال ما. تنفر شدید و جهل شدید یک علتش بی ارزگی ها و کمکاری های ماست، یه علتش رسانه است. این وزیر ارتباطات دولت روحانی و خودش 3-4 بار با افتخار گفتن که ما اصلا فضای مجازی رو مدیریت نمی کنیم. با افتخار شما سخت افزار درست میکنی بدون نرم افزار، میدونی مثل چیه؟ بگی ما همه جا رو لوله کشی کردیم، بعد اونا آمدن توش فاضلاب ریختن. ما به همه خونه ها لوله کشی کردیم. خب لوله کشی آب داره منتقل میکنه یا فاضلاب؟ این هنره. مجرمی مسلمان اینطوریه. قرآن میگه اگر یک نفر رو گمراه کنی، مأیوس کنی، بیدین کنی، فاسد کنی، گویی همه بشریت رو این کارو کردی و جهنمی. همین پسره که دوتا بچهای تفلک ها، دانشجوی بسیجی، بچهای اردوی جهادی، چه بچهای گلی، این دوتا رو زده، یکیشون رو سلاخی کرد، اصلا کارت کارت. ما باور کن صدام به هم بدن نمیتونم اینجوری کارت بدم. این چجوری کارت میزد به این بچه و اون یکی دیگر رو شاره گیرد. خود این گفت که من جان مردم افتادم و برادر کشی کردم و مقصرش گفت فلانی. یه 3-4 تا از این سلبریتی های بیشرف که خودشون اونجا در رفتن اونجا، گفت ما طرفدار اینا بودیم، این به من گفت من تحریک شدم بنا. هی خبرایی که توی ماورا و فضای مجازی، آی کشتن، سوزوندن، تیکه تیکه کردن، چیکار کردن. یه مرتبه دیدم چاقو تو دستمه، گفتم حالا چاقو تو دستمه دیگه اسراف نشه، استفاده کنیم. رفتم تو خیابون زدم 7-8 نفر رو زدم. خود این میگه که من قربانی این فضای مجازی شدم. حالا البته یک بخشش بهانه است، ولی در این حال اینه. یعنی دیگرانی که میگن آقا مدیریت نباید کرد، هر کسی همچین فکری داره توی خون اینا شریکه. اینا هم که میگن آقا فضای مجازی اصلا اصلش بی خود جلوش، اینا خیال میکنن میشه برگشت به دوران قبل از فضای مجازی. آقا فضای مجازی وقتی قبلا نبود چیکار میکردیم؟ کلشو ببندیم. حالا هم همینطور. اینا که اصلا به نظر من عقب افتاده هم. امکان بازگشت مگه هست؟ باید مدیریت کنی، باید نخبگانی وارد عرصه بشی. من عذر میخوام، حرفای تکراری زدم، جلسه دیگه خدمتتون میام برای گفت و شنود و اینکه از فرمایشات شما استفاده کنم. ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.